کشور ما 26 سال را تشکیل می دهد یعنی اهالی تاجیکستان جوان ترین به حساب می رود. موقع استراتژی کشور که امکان می دهد تاجیکستان به یک مرکز کلیدی نقلاتی و انرژتیکی در آسیای مرکزی تبدیل یابد. یعنی دالان‌های نقلاتی و اقتصادی معاصر از طریق حدود تاجیکستان کشورهای آسیای مرکزی را با کشورهای آسیای جنوبی و چین می پیوندند.
در بازارهای تاجیکستان این شب روز یک روبل روسی برابر با 11 درم، یک دلار آمریکایی برابر با 9 سومانی و 27 درم و یک یورو 10 سومانی و 75 درم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته ای که گذشت از بخشی تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
همراهان گرامی، آنچه که شنیده تکرار اقتصادی تاجیکستان بود. در این لحظه تکرار سخنرانی را خواهید شنید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. برادران عزیز، خواهران گرامی، یکی از ویژگی های پیامبر اسلام و ائمه ما مدارا کردن با مردم. مدارا یعنی رفق، یعنی دوستی، یعنی راه آمدن، یعنی همراهی شد، همراه شدن، یعنی درگیر نشدن، دعوا و نزاع نکردن. قرآن کریم در آخرین آیه سوره فتح، سوره فتح 29 تا آیه است، این آیه 29 میشه، میفرماید محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. پیامبر و همراهانش با دشمن محکم بودند اما با هم رحماء و مهربان بودند، مدارا داشتند. من امشب موضوع سخنم رو همین قرار میدم، برای اینکه بدونید چقدر مهمه. یه نکته ای عرض میکنم، حالا اکثرا عزیزان فضای مجازی دارن، تو اینترنت میتونن اینو ببینن که مطلب درسته. سال 1995، الان 2025، تقریبا 30 سال پیش، یونسکو جلسه ای گرفتن. اون کسایی که در اونجا بودند یک اصولی رو تصویب کردن به نام اصول مدارا. 6 تا اصله. کی؟ 30 سال پیش، 1995، یونسکو جلسه رو برگزار کردن. فرهیختگانی که اونجا بودن گفتن بیایم برای دنیا اصول مدارا رو تعریف کنیم. حالا من نمیرسم اون 6 تا رو بگم، ولی هست، منتشر شده. خب شما حالا بیاید ببینید، اینی که من دارم عرض میکنم مال 1400 سال پیشه، پیغمبر گرامی اسلام فرمود امرنی ربی به مدارات الناس کما امرنی به اداء الفرائض، همونطور که خدا به من دستور داد باید واجبات رو انجام بدی، نماز، روزه، حج، همونطور به من دستور داد باید با مردم مدارا کنی. ببینید، امرنی ربی به مدارات الناس کما امرنی به اداء الفرائض. فرمود المدارات نصف الایمان، فرمود سلامت الدین و دنیا فی مدارات الناس، سلامت دین و دنیا در اینه که انسان با مردم مدارا کنه. چقدر روایات داریم. فرمود مدارات الناس عنوان العقل، نشانه عقل و خرد مدارا کردن، خشن نبودن، درگیر نشدن، همراهی کردن و راه آمدن با دیگرانه. خب برای اینکه این بحث روشن بشه، من مدارا رو به 10 شاخه تقسیم کردم. البته همه این 10 تا رو شاید نرسم امشب برای شما بگم، ولی هر میزانیش رو برسم عرض میکنم. ببینید این مدارا کجاهاست؟ فرق میکنه با دشمن ستیزی، فرق میکنه با موضع گرفتن در مقابل کفار و منافقین. من موارد این مدارا رو عرض میکنم، مخصوصا خانواده های محترم عنایت کنن. 1، مدارای در دینداری. ما دلمون میخواد جوانامون دین داشته باشن، حجاب داشته باشن، نماز بخونن، دروغ نگن، روزه بگیرن، مال حرام نخورن، اینا رو میگن دینداری. هممونم میدونیم دین به نفع ماست. قرآن در معرفی پیامبر میفرماید هر چیزی رو که پیغمبر حرام کرده خبیثه، هر چیزی هم که حلال کرده پاکیزه است. یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. شاید من نفهمم چرا قمار حرومه، شاید چرا شراب حرومه، چرا ربا حرومه، ولی مطمئن باشید هر چی رو که خدا به دستور خدا پیغمبر اعلام حرام کرده خباثت داره، ضرر داره برای مردم، برای جامعه. ربا باشه، زنا باشه، دروغ باشه، تهمت باشه، هر چی هم واجب هده حلال کرده نفع داره برای مردم. خب پس ما اینو میدونیم، اما سوال اینه چجوری جوانامونو دیندار کنیم، چجوری اهل نماز کنیم. برادران عزیز، خواهران گرامی، یکی از مداراها اینه. روحانیون، معلمین، مربیان پرورشی، پدر و مادرها نباید تو جوانها از دین زدگی و نفرت ایجاد کنن، نباید با خشونت بخوان دینداری رو به بچه هاشون در واقع تزریق کنند. پیغمبر گرامی اسلام مبلغ که میفرستاد، سخنران، از جمله معاذ بن جبل رو فرستاد به یمن. خیلی جالب این قصه، ایشون وقتی میره یمن پیغمبر صدای زد، ببینید چقدر زیباست، فرمود معاذ بشر ولا تنفر، میری اونجا تبلیغ کنی به مردم بشارت بده، دلداری بده، امید بده، نفرت و یأس تو مردم ایجاد نکن. یسر ولا تعسر، آسان بگیر، بر مردم سخت نگیر. لذا ما حق نداریم، حتی بنده به عنوان یه مسلمان حق ندارم تو دینداری به خودم سخت بگیرم. چرا وسواس تو اسلام ممنوعه؟ چرا انقدر به ما گفتن همه جا پاکه، همه چیز حلاله، مگر شما مطمئن بشی نجسه؟ چرا انقدر به ما تأکید کردن با آب کم وضو بگیرید، با آب کم غسل کنید؟ چقدر تأکید کردن مواظب باشید توی شستشو وسواس بخر؟ چون من حتی خودم رو تو دینداری خودم حق ندارم خودم رو اذیت کنم، سخت گیری کنم به خودم. شما ببینید همین آقا امام صادق که امروز سال روز تولدشونه، این روایت مرحوم شیخ عباس قمی تو سفینت البهار آورده، میگه من امام میفرماید من در مکه بودم، خیلی علاقه داشتم به طواف، طوافم که تمام میشد دوباره شروع میکردم. خب گرما و اون هوای سخت و گرم مکه و اون شلوغی و هی طواف مستحبی میکردم. امام صادق میگه من تو جوانیم یه وقت دیدم یه دستی آمد رو شانم، میگه پسرم برگرد برو خونه. برگشتم دیدم بابام امام باقره. فرمود خودتو اذیت نکن، ان الله یرضا بالیسیر، خدا به عمل کمم راضی میشه. یه طواف کردی نماز بخون برو. حتی تو زیارت به ما توصیه شده طول ندید، زور فن صرف، بذار اون شیرینی و حلاوت و اون در واقع حال خوش برات کوتاه حفظ بشه. اگر دعا میخونید ملالت داری نخون. دعای امیرالمومنین یه روایتی دارد، فرصت نیست من بخوانم، خیلی روایت قشنگی است، تو خطبه های نماز جمعه خوانده. عرض میکند خدایا من از 7 مصیبت به تو پناه میبرم. یکی میفرماید از عابدی که ملول بشه، عالم زل عابد مل، یعنی عبادت کننده ای که کسل بشه، هنوز دعا کمل شروع نکرده، ورق میزنه صفحه آخرش کی تموم میشه. پاشو برو نخون. دعای با ملالت و با خستگی قساوت میاره، اثر منفی میگذاره. عبادت باید با نشاط باشه، کم باشه با نشاط باشه. بعضی عزیزان ما اینطورن، 40 مشهد عرفه شبا احیا خودکشی میکنن تو عبادت، هرچی نماز مستحبیست تو مسجد کوفه میخوانه، 28 رکعته چقدر، همه رو مرتب دوبار سه بار میاد ایران نماز صبح پا نمیشه بخونه. آقا رهروان است که آهسته و پیوسته مدارای در دینداری. لذا اگرم قراره به دختر خانم حجاب رو تذکر بدید، قرآن به پیغمبر میفرماید اگه میخوای به خانوادت بگی نماز بخونن صبور باش، عجله نکن. حالا شاید یه بار دو بار پنج بار گفتی نخوند، دوباره بگو، خواهش کن. و امر اهلک بالصلات واستبر علیها، این یک مدارا، مدارای در دینداری. لذا شما ملاحظه بفرمایید بزرگان ما، شخصیت های ما همیشه روی این تأکید داشتن که نحوه جذب جوانان به دینداری با ملامت، با مقایسه، با سرزنش، با تشر نمیشه، نمیشه. این یک مدارا، مدارای در دینداری. دوم مدارای با خانواده. خب عزیزانی که اینجا نشستید خیلی ها متأهلید، یا لااقل پدر و مادر و خانواده اید. خانواده در اسلام یک تعریف داره، اونم سوره روم آیه 21. تعریفش اینه، خانواده کانون آرامشه، کانون محبت و دوستی است. آیش هم اینه، خانواده نشانه خداست و من آیاتهی، یکی از نشانه های خدا، ان خلق لکم من انفسکم ازواجن، اینه که برای شماها خانواده قرار داده. چرا خانواده؟ خب مثل خیلی از کشورها که الان متاسفانه تو کشور ما هم داره این باب میشه، دارن یواش یواش ریشه خانواده رو میزنن، دوستی خیابانی، ازدواج سفید، روابط کوتاه، روابط بی فرزند، سگ آوری به جای فرزند آوری، مادر و پدر اطلاق کردن به کسی که یک حیوانی رو نگه می‌داره، اطلاق فرزند به یه حیوان. حیوان تو اسلام خیلی تأکید شده بر قضاش، بر اذیت نکردنش. بیشترین سفارش رو اسلام راجع به مدارای با حیوانات داره. اما حیوان جای فرزند شما رو نمیگیره، حیوان جای خانواده شما رو نمیگیره که زندگی تو دوچار آسیب کنی. خب این آیه میگه لتسکنوا الیها، خانواده برای آرامشه، و جعل بینکم مودتا و رحمه، باید توش دوستی باشه، محبت باشه. لذا من به همه عزیزان، مخصوصا عزیزانی که حالا خیلی هاشون امروز خطبه های عقدشون توی حرم امام رضا خوانده شد، گاهی به ما میگن ما رو نصیحت کنید، میگن با هم مدارا کنید، خطای همدیگر رو نادیده بگیرید، عیب همدیگر رو بپوشانید، دیگران رو اجازه ندید تو فضای زندگیتون وارد بشند، مشکلات خودتون رو خودتون بشینید حل کنید. خیلی هم نیاز به هزینه مشاور نیست. نمیخوام انکار کنم مشاوره مؤثره، اما خیلی از اوقات بهترین مشاور خود خانواده ها بشینن با هم حرف بزنن. اینی که شما در روایات ما ببینید انقدر تأکید شده آمد پیش رسول خدا گفت یا رسول الله من خیلی دوست دارم بیام مسجد، اما خانومم میگه برو اما بیشتر تو خونه پیش من بنشین، من تنهام. پیغمبر فرمودن جلوس المرء عند عیاله، مردی تو خونه پیش زنش بنشینه از اعتکاف کردن تو مسجد من بالاتره، نه نماز خوندن، اعتکاف. خب این دین ماست. چرا خدا آقایون خانوما دیگه از این قشنگتر که نمیشه، چرا خدا تو قرآن زن و مرد رو به لباس تشبیه کرده؟ الان لباس تو شما چه کار میکنه؟ لباس شما رو زیبا میکنه، زن و مرد باید زینت هم باشه. لباس شما رو حفظ میکنه، گرما و سرما نمیخورید، زن و مرد همدیگر رو حفظ کنن. لباس عیوب شما رو میپوشانه، زن و مرد باید عیب هم بپوشونن. لباسشو انسان خراب نمیکنه، کثیف نمیکنه، پاره نمیکنه. زن و مرد نباید همدیگر رو خدشه دار کنند. این از این قشنگتر نمیشه. هن لباسن لکم و انتم لباسن لهن. مدارای با خانواده، همین آقا امام صادق که امروز سال روز تولدشه و شما نشستید به احترام ایشون، راه های طولانی طی کرد اومدید مشهد به میلاد، به مناسبت میلاد امام صادق، فرمود هر مردی توی خانه سه تا چیز احتیاج داره، فرمود باید داشته باشه، اگه نداره باید برای خودش ایجاد کنه، نگه نه دیگه ما بابامونم اینطور نبوده، جدمونم اینطور نبوده، نسل در نسل ما اینطور نبوده، اگرم نبوده اونا اشتباه کرده. امام صادق فرمود المرء یحتاج فی بیته الى ثلاث خلال، یک مرد تو خونه باید سه تا ویژگی داشته باشه، یتکلفها، اگرم نداره باید گردن خودش بذاره، مثل قرضی که آدم باید بپردازه. شما دین رو مگه نمیپردازید؟ این دین یک مرده. یک معاشرت جمیله، خوش اخلاقی، خوش برخوردی. کاری کنه اگه دو روز دولت گفت تعطیله، خانومش لذت ببره بگه الحمدلله تعطیل شد، آقای ما تو خونه است، نه دست به عزا برداره بگه ای وای من دو روز چه کنم با این مرد. بعضیا وقتی اعلام تعطیلی میشه، حالا تعطیلی هم که الان میدونید ماشاءالله بازارش داغه، یا سرده یا گرمه یا ناترازیه یا هوا خرابه، بالاخره بعضی از ماها بیش از 10 روزش تعطیله، وقتی اعلام میشه لذت ببره، الحمدلله مایه آرامش میاد توی خونه، نه مایه تنش. مرد تو خونه آرامشه نه تنش. دوم فرمود سعتن به تقدیر، وسعت مالی، اونی که داره خرج کنه، بخل نورزه. و سوم غیرتن به تحسن، غیور باشه، حجاب خانوادش، دخترش، کجا میرن، کجا میان، با کی ارتباط دارن تو فضای مجازی، با کی صحبت میکنن. غیرت و سخاوت و معاشرت زیبا، فرمود یه مرد توی خونه باید این صفات رو داشته باشه. پس دومین مدارا مدارای با خانواده است. پیغمبر با همه گرفتاریایی که داشت، شما میدونید جنگ داشت، صلح داشت، قضاوت داشت، تو مدینه که بود که دیگه رئیس حکومت بود، کلی سر شلوغ بود، اما میومد گاهی میشست پیش خانوادهش، میفرمود کلمینی و اشقلینی، بیا با هم حرف بزنیم. امیر المومنین 33 سال با پیغمبر همراه بوده، میدونید ایشون قبل از پیامبری پیامبرم تو خونه اینا بزرگ شده، چون خود حضرت خدیجه علی علیه السلام رو بزرگ کرده. من یادم نمیره یه وقتی محضر مقام معظم رهبری منبر بودم، عرض کردم خدیجه کبرا مادر 11 تا امامه، آقا فرمودن نه مادر 12 تا امامه. گفتم آقا چجور؟ حضرت علی که مادرشون فاطمه بنت اسده، فرمودن بله ولی فاطمه بنت اسد ایشونو بزرگ نکرده، خدیجه کبرا بزرگ کرده، ربته خدیجه، تو خونه اینا بوده، تو دست و پای اینا بزرگ شده، اونقدر امیرالمومنین کوچک بوده که پیغمبر قضا رو نرم میکرد دهانش میذاش، معلومه هنوز دندان در نیورده بوده. 10 سال قبل از اسلام، 23 سالم بعد از اسلام، از امیرالمومنین پرسیدن شما که 33 سال با پیغمبر بودی ایشون چجور بود تو خونش، وقتی میامد تو خونه چه کار میکرد؟ روایت تو بهار جلد 16 هم از همین آقا امام رضا نقل شده، از همین آقا امام رضا، امیرالمومنین فرمودن رسول خدا وقتی وارد خانه میشد وقتشو به 3 قسمت تقسیم میکرد، جزء لله، جزء لنفسه، جزء لأهله، یه بخشی برای خدا. بالاخره آدم تو خونه میخواد دعا بخونه، قرآن بخونه، با خدا حرف بزن، یه بخشی برای خودش، کار شخصی داره آدم، و یه بخشی برای خانوادهش. ببینید 3 تا خه، خدا، خود، خانواده. بعد امیرالمومنین فرمود من ندیدم پیغمبر اون سومی رو از بین ببره. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کن یه کاری پیش می اومد، مهمان می اومد، کسی سوال داشت، پیغمبر از اون دومیه می زد از وقت خودش، ولی از وقت خانوادهش نمی زد. این مدارای با خانواده. بحث من امشب اینه، هر چقدر فرصت به من اجازه بده ببینیم این صفت ارزشمندی که قرآن کریم نقل میکند و خود پیغمبر فرمود خدا به من دستور داده مدارا کنم با مردم، مدارا کنم با دیگران، مدارای در دینداری، یعنی دین رو پیش بچه‌هامون مبغوض جلوه ندیم، کاری نکنیم مردم از دین متنفر بشند. مدارای با خانواده رو اشاره کردم. سوم از اقسام مدارا، مدارای با فرزندانه، اونم مهمه. خیلی جوونا به من میگن تو حرم، تو دانشگاه ها، تو مدارس میگن شما رو منبر زیاد از احترام والدین میگی. قبوله، ما که منکر نیستیم، آیه قرآنه و بالوالدین احسانا. این بالوالدین احسانا نگفته زنده و مرده، نگفته مؤمن و کافر، نگفته پیر و جوان، تا آخر عمرش انسان بعد مرگشون هم باید احسان کنه. اما گاهی به ما میگن شما یه خوردم از اون طرف بگید، پدر و مادرام هوای فرزندان رو داشته باشن. ما در روایت داریم در بهشت جاییست به نام دارالفرح، یعنی خانه شادی. حالا اون دو چه شادیه من نمیدونم، حتما شادی بهشت معلومه، شادی حلال، شادی شرعیست. دارالفرح، متن روایت اینه، فرمود این خانه برای کساییست که تو دنیا بچه هاشون رو شاد میکنند، حالا یا بچه های دیگران رو، یا یتیما رو، یا بچه های خودشون رو. من فرح از سبیان. شما ملاحظه بفرمایید چقدر تو اسلام سفارش شده نسبت به کودکان. رسول خدا، شاید ظهرم عرض کردم توی رواق، نمازشون رو سری سرام دادن، گفتن یا رسول الله چی شد؟ فرمود نمیشنوید صدا گریه یه بچه میاد؟ یه بچه تو نماز گریه میکرد تو خانوما، پیغمبر شنید، سلام نماز رو زودتر داد که باعث اذیت و آزار اون بچه نشه. منبر بود، امام حسین از در وارد شد، خورد زمین، پاش گیر کرد، اومد پیاد پایین از منبر، بغلش کرد، تو آغوش گرفت، روزانو نشوند. مدارای با فرزندان، مخصوصا با جوانان، اینم مهم. جوان تعریفی داره، جوان ویژگی هایی داره. در روایت داریم 2 چیزه که قدرشو کسی نمیدانه مگر وقتی از دست بده. شیئان لا یعرف فضلهما الا من فقدهما. واقعا هم اینطوره، الان همه تون تصدیق میکنید. 1، سلامت. غالبا آدم قدر سلامت رو نمیبینه تا مریض بشه. 2، جوانی. غالبا آدم قدر جوانی رو نمیدانه تا پیر بشه. خب این جوانی که یک نعمت بزرگیست، پیغمبر گرامی اسلام یکی از اشکالایی که بهش میرفتن همین بود. ابو سفیان وقتی اومد پیش فرستاد افرادی رو پیش پادشاه حبشه نجاشی، این جمله رو گفت، گفت هازر رجل افسد شباننا، این پیغمبر جوونا ما رو فاسد کرده. البته اون میگفت فاسد، خودش فرمود، فرمود بعثنی الله، خدا منو مبعوث کرد، حالفنی از شبان و خالفنی از شیوخ. خیلی عجیبه، جوونا با بیعت کردن، پیرا با مخالفت کردن، ولی این جوان قلبش رقیقه، جوان زود پذیره، جوان زود گذره، جوان تغییرش فرق میکنه با آدم پیر. مدارای با جوونا، برادران عزیز، خواهران گرامی، من این ده شاخه رو چند تاشو برای شما امشب لاقل 4-5 تاشو بگم. مدارا در دینداری، مدارا با خانواده، مدارا با فرزندان. چهارم، مدارای با خطاکار، اینم مهمه. ما تو جامعه با منکراتی مواجه میشیم، با خطاهایی مواجه میشیم، باید قبول کنیم خطاکار بیماره، کما اینکه یک معتاد بیماره. یکی مرض جسمی میگیره، این مرض اعتیاد گرفته. خب حالا برخورد باید چی باشه با یک بیمار؟ پزشک چه میکنه؟ کدام پزشکی به بیمار تشر میزنه؟ کدام پزشکی بیمار رو از در مطبش بیرون میکنه؟ تو غلط کردی، مریض شدی. خب شده دیگه، نباید میشده، شده، حالا دوچار شده، دوچار آسیب شده. با خطاکار پیغمبر گرامی اسلام، شما ببینید تو فتح مکه اینا همه خطاکار بودن، همه رو بخشید، اصلاح شدن. بله، خطاکاری که تکرار میکنه، پررویی میکنه، لجاجت میکنه، اون حسابش فرق میکنه. وقتی پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله مبعوث شد، در همون آغاز بعثت خدا 3 تا دستور بهش داد. سوره اعراف اگر اشتباه نکنم آیه 199، خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. پیغمبر، اونایی که تو رو قبول دارن که هیچی، اونایی که تو رو قبول ندارن 3 دستن: خطاکار، ناآگاه، نادان. بعضیا خطا کردن، بعضیا نمیدونن، بعضیا نمیکشن، تعطیلن. خب چه کار کنم؟ خدایا هیچی، خطاکار رو ببخش تا درست شه، خذ العفو. 2، ناآگاه رو آگاه کن، یادش بده، و امر بالعرف. با نادان چه کنم؟ اعرض عن الجاهلین، از جاهلین هم اعراض کن. مدارای با خطاکار. شما ببینید، ابو جهل پسری دارد به نام اکرمه. ابو جهل خودش که خیلی آدم بدی بوده، تو بدر به درک واصل شد، کافرم مرد مثل فرعون. پسرش هم مثل باباش کافر بود، 21-22 سالش هم بیشتر نبود، جوان بود. با پیغمبر خیلی مخالفت کرد، حتی تو فتح مکه که پیغمبر فرمود هر که بجنگه خونش هدره، دیگه نجنگید، شمشیر رو زمین بذارید، اونجا هم با پیغمبر جنگید. پیغمبر رو مهدور و دم اعلام کرد، یعنی حکم اعدامش رو صادر کرد، چون حضرت اتمام حجت کرده بود. تو فتح مکه کسی نباید بجنگه، اما این جنگید، شمشیر دست گرفت، نبرد مسلحانه کرد. با این وجود یه وقتی پشیمان شد، صورتش رو بس، اومد تو مسجد، پیغمبر خدا نشسته بود، سلام کرد، گفت اشهد ان لا اله الا الله، شهادت داد به رسالت پیغمبر و مسلمان شد. وقتی صورتشو باز کرد، پیغمبر دید پسر ابو جهل. خب چه کنه حالا؟ حضرت گرفتش تو آغوش، فرمود مرحبا بک، مرحبا به راکب المهاجر، باریکالله به تو که انقدر قشنگ از گناه هجرت کردی. آقا مسلمان شد، تو یکی از جنگام شهید شد. بله، پور آن بوجهل شد مؤمن عیان، پور آن نوح نبی از کافران. این برخورد با خطاکار، اینو عنایت داشته باشن، مخصوصا کسانی که در کشور مسئولیت زندانها، کانونهای اصلاح، این افرادی که میان خطاکارن، مواظب باشن. انسان قابلیت تغییر داره، هیچگاه جامعه تغییر نمیکنه مگر آدما عوض بشن. جامعه که در و دیوار نیست که، جامعه من و شمایی. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. تا تغییر فردی اتفاق نیفته تغییر جمعی اتفاق نمیفته. چطور میشه یک جامعه محجبه بشه یک جامعه بیهجاب؟ چطور میشه؟ ساختمون نیست که یک شب خراب کنیم. افراد یکی یکی میشن بیهجاب، جامعه و حجاب توش برچیده میشه. چطور میشه یک جامعه بشه بی نماز؟ یکی یکی میشن بی نماز، جامعه میشه بی نماز. چطور میشه یک جامعه بشه جامعه ظالم؟ عزیزان جامعه کوچه و خیابون که نیست، جامعه آدمان. ان الله لا یغیر ما بقوم، یه قوم تغییر نمیکنه حتی یغیر ما بانفسه. مدارای با خطاکار، اینم مهمه، خطاکاری که عامد نیست، خطاکاری که لجوج نیست. بله یه کسی مثل ابو لهب وای میسه، اون دیگه مدارا نداره، تبت یدا ابی لهب، اونو کاریش نمیشه کرد. اما خطاکاری که گردن کج میکنه میگه اشتباه کردم، حضرت با اینها هم مدارا داشت. این چهار شاخه از این اقسام مدارا که من به اقتضای وقتم اشاره کردم، جمع‌بندی میکنم. یکی از ویژگی های رسول خدا رفق بود. این رفق همون مداراست. البته کلمه مدارا تو قرآن نیامده ولی روایات زیاد داره. تو دعای جوشن هم میخونید، به خدا میگید یا رفیق من لا رفیق له، آی خدایی که تو رفیقی، رفق داری، مدارا میکنی. نبی مکرم اسلام فرمودن روزی که من مبعوث شدم خدا به من فرمان داد با مردم مدارا کن، امرنی ربی به مدارات الناس. من دیگه شاخه های دیگه شو نگفتم اما اشاره میکنم، مدارای دولت با مردم، دولتیان باید با مردم مدارا کنن، مخصوصا با اقشار کم درآمد، لحکهای پایین. امیرالمومنین در نامه به مالک اشتر میگه بر تو باد مالک به اقشار ضعیف جامعه، زمینگیران، زمینگیرها، ندارها، فقرا، دولتم باید با مردم مدارا کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
همراهان گرامی، همکنون از شما دعوت میکنیم برنامه خودتان تکراری ما و مخاطبان رو بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
در مشهد است موج خراسان بنای تو، پخش است در جریده آمو صدای تو. اینجا پیام نساری و رارود می شود، ای هم نشینی موج خراسان فدای تو. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیو تاجیکی صدای خراسان. درختی آرزویتان سبز، بهاری زندگیتان سبز. من اسفندیار خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم با گفتار دیگر از برنامه ما و مخاطبان در خدمت شما هستیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
parstoday.ir/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
در این بخش از برنامه با ادامه قسمت هفتمی گفتاری شبی اجادی فرزانه خوجندی در تهران میپردازیم. یادآور میشویم که چند پیش در فرهنگسرای نیاوران تهران شبی اجادی فرزانه خوجندی شاعر مردمی تاجیکستان و یکی از نام‌آوران ادبیات معاصر تاجیک برگزار شد. این جشن فرهنگی در چارچوب 884 شبی مجله مشهوری بخارا با ابتکار علی دهباشی و با همکاری انجمن دوستی ایران و تاجیکستان راه اندازی گردید. آقای محسن فرهبر پژوهشگر ایرانی درباره فرزانه و ایجادیات او چنین اظهاری نظر کرد.
به نام یزدان پاک، جناب استاد دهباشی، جناب استاد شفیعی کتکنی عزیز، استاد زاهدی نازنین، استاد شبستری و همه شما عزیزان، شما خیلی مقدم عرض میکنم و خیلی ممنونم که این فرصت استاد دهباشی به این کمترین دادن که یک دهن به قول دوستان تاجیک با شما صحبت کنم. در مورد خانم فرزانه خوجندی صحبت بسیار است و بزرگواران در این زمینه صحبت کردن. من فقط میخوام در مورد ویژه‌نامه خانم فرزانه خوجندی صحبت کنم که در تولید این ویژه‌نامه این کمتری نقش خیلی کمی داشتم که همش واقعا لطف استاد دهباشی بوده که آرزو میکنیم که استاد 150 ساله شوند تا همینطوری سمرقند و بخارا به بزرگان ادبیات ایران و تاجیکستان و همزبانان ما اختصاص داده بشه. ایده این ویژه‌نامه از زمستان پارسال در ذهن من در حقیقت روشن شد که این کار ما انجام بدیم. وقتی که خانم فرزانه عزیز برای تکمیل فرایند مداواشون به ایران تشریف آوردن و ما با کمک خواهر دانشمندشون خانم دکتر مطلوبه میزا یونس و فرزندانشون خانم دکتر شاهانه آذرنقش و دکتر شهنواز کریمزاده و دوستان خوب دیگه از جمله استاد شاه منصور شاه میرزا که در خدمتشون هستیم، آرش ایرانپور، خانم یوسفی و استاد نورعلی نورزاد، عادل ناظر و جمعی از دوستان تاجیک، این یادداشت ها، مقاله ها، دلنامه ها و شعر ها رو به خط فارسی برگردان کردیم، ویراستاری کردیم و به همت استاد دهباشی بزرگ چاپ کردیم. من در اینجا در این ویژه‌نامه از معرفی عبدالرحیم حاجی بایف شروع کردم، جد بزرگوار خانم فرزانه که همینطوری که دکتر زاهدی فرمودن یکی از شخصیت‌های تاثیرگذار تاجیکستان سوویتی سوسیالیستی بودند که متاسفانه در دوران استالین ایشون نابود شدن متاسفانه و بعد از اون یاد و خاطره مادر ایشون براءت حاجی بایوا رو گرامی داشتیم و بعد از اون دیگه دلنوشته های خانم مطلوبه، خانم معظمه، خواهر بزرگ خانم فرزانه رو گردآوری کردیم و همچنین دلنوشته های شاهانه و شهنواز و دیگر عزیزان و بعد از اون بزرگان ادبیات تاجیک همچنین ساتم اولوغزاده، لایق شیرعلی، مؤمن قناعت و بزرگان دیگر رو گردآوری کردیم و از ایران از اولین سفیر ایران استاد شبستری که واقعا محبوب دلهای همه تاجیکستان هست، استاد سرمدی پارسا، استاد علی اصغر شهردوست و حجت الله فقانی یادداشتایی رو آوردیم و همچنین از کشور ازبکستان از همزبانان پارسیگویمون در ازبکستان هم اونا رو فراموش نکردیم، استاد مسعود میرزا، دلشاد فرهادزاده، شهزاده سمرقندی و دیگر دوستان ما و در انتها هم شعرهایی رو که به خانم فرزانه بخشیده شد آوردیم. فقط نیت این بود خانم فرزانه جان که به قول استاد شفیع کتکنی میگه بهشت فیلسوفان دوزخی شد، نگهبان بهشت شاعران باش. من فقط میخواستم خواننده ایرانی رو با بهشت شما بیشتر آشنا کنم و آرزو کنم که انشالله 100 ساله شوید، سپس بیه شوید به قول تاجیکا و از شما ما شاهد چاپ آثار بیشتری باشیم در ایران. خانم فرزانه، همه پارسیگویان و اونهایی که به ادبیات علاقه دارن به شما علاقه دارن. مثلا در جمع ما استاد پیرایش هست، هنرمند خراسانی که به عشق شما از مشهد امروز تشریف آوردن و یک تابلوی زیبا از شما کشیدن و به شما هدیه خواهند داد. این نشانگر این عشق و علاقه همه ما فارسی زبانان به همزبانان تاجیک مخصوصا شما هست. و خواستم بگم که شماره بعدی سمرقند به همت استاد دهباشی عزیز به استاد صدرالدین عینی بخشیده خواهد شد و نیت داریم که بزرگان ادبیات تاجیکستان و ازبکستان رو در سمرقند و بخارا معرفی کنیم. پلوس 98 933 425 46 96 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایمو، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است و ما ارسال نمایید. آقای نظام الدین زاهدی سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران درباره فرزانه و ایجادیات او اظهاری نظر کرد و گفت:
همین نکته را میخواهم تاکید کنم که آثار فرزانه، نام فرزانه امروز باعث افتخار یا موجب افتخار مردم تاجیکستان و شعر فرزانه حجت برازندگی شعر تاجیک در قلمرو شعر فارسی زبان است. من از خداوند متعال تمنای آن را دارم که صاحب این نام را تندرست و موفق نگاه دارد و به اون شعر عمر جاودانی بخشد. تشکر برای توجه. این
شده غر در جهان بسته به زنجیر منم صاحب تدبیر منم دور مشو دور مشو مشاو دور مشاو.
پایانی گفتاری این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. سرتان سبز و خاندانتان پر از فیض.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت تا هفته دیگر به خدا می سپارمت یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی ما راز خاطرت مبر به خدا می سپارمت.
دوستانی شنونده همکارانم برنامه سیاسی را آماده پخش دارند با هم میشنویم.
مجدوک خبری.
سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مجله خبری در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این مجله خبری همراه ما باشید. درد بزرگ آوارگان غزه در چادرهای فرسوده با رسیدن زمستان، در بحبوهای تداوم بحران انسانی غزه، در سایه پیشگیری صهیونیست ها از ورود اقلام ضروری از جمله امکانات سرپناهی، با رسیدن فصل زمستان و بارش های شدید، رنج و درد آوارگان بیشتر می شود و بار دیگر آنها را در برابر سناریوی دردناک مرگ بر اثر سرما قرار می دهد. با وجود اینکه در سایه آتش‌بس شکننده در نوار غزه از یک ماه گذشته تا کنون مردم این باریکه تا حد از بمباران‌های وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی رها شدند، اما بحران انسانی در سطوح مختلف همچنان به شدت قبل ادامه دارد. با ویژه اینکه اشغالگران با نقض پروتکل‌های بشردوستانه توافق آتش‌بس از ورود بسیاری از کالاهای ضروری، چه مواد غذایی و تجهیزات پزشکی و چه امکانات سرپناهی به نوار غزه پیشگیری می‌کنند. وقت زمستان و باران نوید رنج و عذاب برای مردم غزه می شود. نزدیک شدن فصل زمستان و با شروع بارش ها وضعیت آوارگان در نوار غزه و وخیمتر می شود. جایی که چادرهای پاره و فرسوده و سقف‌های نایلونی شکننده نمی توانند از این آوارگان در برابر سرما و باران محافظت کنند. در واقع زمستان بار دیگر به مردم غزه یادآوری می کند که جنگ به پایان نرسید، بلکه شکل خود را تغییر داد. از شعله ها و آتش بمباران ها با یخبندان و سرما تبدیل شد که قرار است استخوان‌هایشان را همانند زمستان‌های دو سال گذشته از شدت سرما نابود کند. برعکس سراسری دنیا، این بار باران برای مردم فلسطین در غزه مژده آور نیست و با اشک و سرما از راه می‌رسد و برای آوارگانی که سقف بالای سر خود را ندارند پر از رنج و عذاب است. مردم غزه برعکس همه مردم دنیا با لباس های نو یا بخاری برای زمستان آماده نمی شوند، بلکه باید با نفس های عمیق و تلاش های ناامیدانه برای زنده ماندن قبل از اینکه پاهایشان در گل فرو رود و بدن هایشان زیر بتن های مرطوب و کهنه، آن هم اگر اصلا پتوی به دستشان برسد، یخ بزنند. این سومین زمستان جنگ برای مردم غزه است، زمستانی که با از دست رفتن همه چیز به غزه می رسد، جایی که خبر از خانه، سرپناه، بخاری، غذای گرم و حتی صبح آرام نیست. دو سال است که مردم غزه زیر آسمان باز زندگی می کنند و اکنون باران در این ویرانی برنج های آنها اضافه می شود. مانند یک مهمان سنگین بر سر سفره‌ای که غذای در آن وجود ندارد. تصاویری که از دور گرفته می شود، چادرهای آوارگان غزه را که در باد تکان می خورند، مانند دریای سفید از پارچه های پاره پاره اشان می دهد و هر چادر داستان یک خانه و خانواده را در خود حمل می کند که دیگر هیچ رویایی برایشان نمانده است. ابو محمد ساکن اردوگاه آوارگان در منطقه الماواسه در جنوب غربی نوار غزه می گوید وقتی که باران می بارد چشمانمون را می بندیم تا آب را که از هر طرف به داخل چادر می ریزد نبینیم. چیزی برای پوشاندن سوراخ ها نداریم و حتی پتوها وقت تر می شود از بدنمون سنگین تر به نظر می رسد. این آواره فلسطینی می گوید با هر بارش زمین به دریای از گل و مسیرها به تله‌های فاضلاب تبدیل می شود. شبها باد می ورزد و چادرهای سست را بر سر کسانی که داخل چادر هستند فرو می ریزد. فریادهای کمک از همه جا بلند می شود، اما هیچ کس نمی تواند به کمک کسی بشتابد. همه در نبرد کوچک خود زید آب، سرما و درماندگی خود گرفتار شدند. ابوالعبد یکی دیگر از آوارگان فلسطینی در این اردوگاه نیز به نوبه خود گفت وقتی دمای هوا به زیر 10 درجه سرد می شود، یخبندان قبل از بدنهایمون شروع به نفوذ به قلبهایمون میکند. مردم شروع به سوزاندن تکه های چوب و لباس های کهنه خود میکنند تا فرزندانشان را گرم نگه دارند، اما دود قبل از اینی که دستانشان را گرم کند آنها را خفه میکند. علا زعرب از پزشکان میدانی در نوار غزه که با یک سازمان پزشکی داخلی همکاری میکند میگوید ما شاهد موارد زیاده از ذات رعیه در بین کودکان و هیپوترمی شدید در بین سالمندان هستیم. با کمبود دارو و وسایل گرمایش از افزایش مرگ و میر در این زمستان می ترسیم. و افزود هر چادر داستان از رنج بردن از سرما دارد. مادری که فرزند بیمار خود را محکم در آغوش گرفت و تلاش می کند او را گرم کند. پیرمردی که در پتوی خیس پیچیده بود و منتظر آفتاب است و کودکانی که فقط رویای یک شب بدون باران را در سر می پرورند. از طرف دیگر سیستم فاضلاب در نوار غزه نابود شد و بسیاری از خیابان‌ها تبدیل به رودخانه‌های از گل و لای شدند و با هر طوفان آب و باران با فاضلاب مخلوط می‌شود و با هر گودالی که در مقابل چادرها تشکیل می‌شود بیماری‌ها گسترش می‌یابند. حتی مدارس که به پناهگاه تبدیل شدند گاهی وقت‌ها دچار سیل می‌شوند و کلاس های درسی را به استخرهای آب تبدیل می کند. در این زمستان شهردار غزه نسبت به وخامت بحران انسانی که این باریکه با شروع فصل سرما و بارندگی تجربه می کند هشدار داد و تأکید کرد که همه زیرساخت های حیاتی در غزه در طول جنگ نابود شدند. در بیانیه که شهرداری غزه به این منظور منتشر کرده است آمده است، غزه به دلیل تخریب زیرساخت‌ها و آوارگی فاجعه بزرگی را تجربه می کند که با شروع زمستان می تواند بدتر شود. با نزدیک شدن به فصل بارندگی، ترس فلسطینی ها در غزه به دلیل مقیاس تخریب وارده به شهر و زیرساخت های آن تشدید می شود. شهردار غزه تأکید کرد که تیم های آن با تمام منابع موجود، علی‌رغم شرایط سخت و امکانات محدود، برای کاهش اثرات بحران و محافظت از ساکنان تا حد امکان تلاش می کند. شهردار رفح نیز به نوبه خود نسبت به یک فاجعه انسانی قریب الوقوع که جان ده ها هزار نفر از ساکنان آواره رفح را با نزدیک شدن به زمستان تهدید می کند، با توجه به فقدان سرپناه کافی و محافظت در برابر سرما و باران هشدار داد. این نهاد دولتی غزه در بیانیه تأکید کرد تمام خانواده های رفح بیش از 18 ماه است که آواره ماندن و در اردوگاه های پر جمعیت در منطقه رفح و دیگر اردوگاه های آوارگان در جنوب و مرکز نوار غزه در شرایط سخت و کمبود شدید مایحتاج اولیه زندگی میکنند. خطر تکرار سناریوی دردناک مرگ بر اثر سرما در ادامه این بیانیه آمده است. چادرهای موجود در نوار غزه کاملا فرسوده و از نظر ایمنی ضعیف هستند و نمیتوانند شرایط سخت آب و هوایی را تحمل کنند. هر گونه طوفان یا بارندگی میتواند باعث یک فاجعه انسانی واقعی شود که جان ده ها نفر به ویژه کودکان و سالمندان را در معرض خطر قرار میدهد. شهردار رفح در ادامه خواستار تحویل حداقل 50 هزار چادر، 100 هزار برزند، پتو و لباس زمستانی برای توزیع بین خانواده های آواره در اردوگاه های رفح و دیگر مناطق آواره در نوار غزه شد. مدیر کل دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه هم در این زمینه اعلام کرد که 288 هزار خانواده فلسطینی در پی از دست دادن خانه های خود در جنگ و نداشتن سرپناه جایگزین در خیابان ها و میادین عمومی زندگی می کنند و افزود بر اساس توافق آتش‌بس باید بیش از 1000 چادر و خانه سیار برای پناه دادن به آوارگان وارد نوار غزه می شد. اما اشغالگران صهیونیست و مفاد توافق پایبند نیستند و مانع ورود کالاهای ضروری و تجهیزات سرپناهی می شوند. شنوندگان عزیز، گزارش را از درد و رنج آوارگان فلسطینی در فصل سرما را با هم میشنویم.
با فرارسیدن فصل سرما، آوارگان فلسطینی در اردوگاه ها وضع بسیار سخت و فاجعه باری دارند. این چادرها از آوارگان نه در برابر سرما و باران محافظت می کند و نمی تواند از آبی که زیر پاهایشان روان می شود جلوگیری کند. در سراسر نوار غزه سرما و بارش باران وضع وخیمی را برای آوارگان رقم زده. به همین علت آنها از جامعه جهانی می خواهند تا برای بهبود وضعشان فکر کنند.
طول لیل دنیا تشتی و عندي الخيمه بتنقط علي حتى
دو سال است که وضع ما این گونه است. در تابستان از شدت گرما نمیتوانیم در چادر بمانیم و در زمستان از سرما و باران تمام چادر غرق آب شده. مسیرها هم پر از آب است. هر چه هم بگویم نمیتوانم سختی زندگی در سرما را برای شما توصیف کنم. شب که باران آمد چادرها پر از آب شد. ساعت 6 صبح که هوا کمی روشن شد تلاش کردیم آب را تخلیه کنیم اما موفق نشدیم و از سطح آب بالاتر آمد. نمیدانم چه کار باید بکنیم. با کودکان چه کار کنیم؟
انا نازحه لي سنتين السنتين هذول
تمام شب باران بارید. آب وارد چادر شد. همسرم معلول است و چند دختر هم دارم. جوانان برای کمک به ما آمدند اما کار زیادی نتوانستند انجام دهند. تمام زیراندازهایمان خیس شده. نمیدانم چه کار کنم.
لوح غرقت الفراش والخيمه وفي
الشوارع چادرمان پر از آب شد. تلاش کردیم آب را خالی کنیم اما نتونستیم.
نضال عليان خبر جزرية صدف سيما غزة.
موسيقى